بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از حالات بسیار با ارزشی که برای هر انسانی وجودش ضروریه و لازمه، و کاربرد مهمی هم در همه امور زندگی داره، و برای اون حال آثار عظیمی در قیامت ظهور خواهد کرد، حال تواضع و فروتنی و انکسار. تواضع رو چگونه باید به دست آورد؟ در این زمینه یقیناً پدران، مادران، معلمان، مربیان و خود انسان نقش مهمی رو دارن. این مجموعه باید با کمک یک دیگر این معنای حقیقی رو و واقعی رو به انسان القا کنن که انسان ذاتاً مملوکه و دارای مالک. مالک او هم هیچ کدام از موجودات نیستن، نه انسان، نه جن، نه فرشته و نه موجود دیگر، زیرا همه اونها هم مملوکن، مخلوقن. مملوک و مخلوق نمیتوانه ادعای مالکیت کنه، که اگر ادعا کنه ادعای او به دلیل وجود خودش باطله، و نه به انسانی حق داده شده که مخلوق رو به عنوان مالک انتخاب کنه و اگر انتخاب کنه این انتخاب باطله و بیپایه است. انسان مانند همه موجودات عالم مالکش آفریننده اوست و به وجود آورنده اوست، مملوک یعنی موجودی که فقر او فقر ذاتیه، نداری او نداری ذاتیه، تهیدستی او تهیدستی ذاتیه. مملوک یعنی موجودی که دیگری او رو به وجود آورده و همان هم او رو از دنیا میبره، دیگری به او روزی میده و همون هم روزی او رو در آخرین لحظات حیات قطع میکنه. مملوک یعنی موجودی که اختیار 100% در هیچ امری از خودش نداره، اون مقدار اختیاری هم که داره مالک به او واگذار کرده و مالک مالکیه که میتونه او رو از اراده و اختیار هم سلب کنه و نیروی اختیارش رو از کار بیاندازه. عبدن مملوکن لا یقدر علی شیئن، یا در اون جمله که فرمودن العبد و ما فی یدهی کان لمولاه، عبد و مملوک و اون چه که در اختیار اوست ملک مولاست. اگر عبد مالک واقعی بود، اگر مملوک مالک واقعی بود، انتقال ملک از او محال بود، چنان که انتقال ملکیت بر هستی هرگز از پروردگار سلب نمیشه. خدا مالکه و مالک کل هستی، رابطه مالکیت او با مملوک محال قطع بشه. اما این مملوک مالکیتش محدود، قابل سلب و قابل انتقال به غیره. انسان اگر توجه به این مملوکیت خودش داشته باشه، محال گرفتار باد خطرناک غرور و محال دچار بیماری خطرناک تکبر بشه. جا نداره مملوک تکبر بکنه. تکبر به چی بکنه؟ به اموالش که از دست رفتنیه، به حیاتش که مردنیه، به زیبایی ظاهرش که از دست رفتنیه، به علمش که در خطر فراموشیه و علم هم مال خودش نیست. علم از اساتید قبل انتقال پیدا کرده به انسان، به توان و قدرتش، که توان و قدرتش از بسیاری از موجودات زمین کمتره، حتی از مورچه. مورچه گاهی دانه ای یا لاشه حشره ای رو دنبال خودش به طرف لانه میکشه که گاهی اون دانه و اون حشره 80 برابر وزن خودشه و انسان نمیتونه چند برابر وزن خودش رو برداره و حمل بکنه. انسان از نظر توان از مورچه هم ضعیف‌تره. پس چه جای غروری داره؟ چه جای تکبری داره؟ انسان در مقابل یه سلولی که در بدن شروع میکنه خارج از حد معمول رشد کردن، که این رشد رو اطبا نامشو گذاشتن سرطان، عاجزه. انسان خسته بشه از بیدار نگاه داشتن خودش، عاجزه، خوابش میبره. انسان با خوردن یه غذای ناباب، هر کی میخواد باشه، تعادل بدنش به هم میخوره، تعادل خونش به هم میخوره. انسان در مقابل باد، طوفان، سیل، زلزله، حوادث طبیعی، جریانات تلخ اجتماعی کاملا عاجزه. چه جای غروره؟ چه جای تکبره؟ مگر وزش یه طوفان یه شهر رو در امریکا زیر طوفان و آب نبرد؟ مگه میلیون ها نفر رو بی خانمان نکرد؟ مگر طوفانی که در سواحل اندونزی آمد و نزدیک 1 میلیون نفر رو در چند ثانیه و ساختمونای 20 طبقه رو در چند ثانیه نابود کرد، نشان عجز بشر نیست؟ مگر خداوند متعال نمرود و نمرودیان رو با مأموریت دادن به پشه‌ها که هر یه دونش یه نفر رو نابود بکنه نابود نکرد؟ مگه ابرهه وقتی با فیل‌ها به کعبه حمله کرد، خداوند متعال با فرمانی که به طیر ابابیل که از گنجشک بزرگترن فرمان نداد که هر کدامتون از همین سرزمین بیرون مکه یه سنگریزه بردارید و وسط فرق تک تک سپاه ابرهه بندازین، هر ریزه سنگی که به فرقشون میخورد، فجعلهم کعصب معکول، مانند گوشت کوبیده درهم شده میشدن. اینا مگه نشانه ضعف نیست؟ مگر در مجمع عمومی سازمان ملل دستشویی بوش به بوش فشار نیاورد در حالی که جا نداشت جلسه رو ترک بکنه، به خودش میپیچید، آخرش دید فشار نجاست بدن داره خودشو لباسشو نجس میکنه، با سرعت نامه نوشت به این خانوم وزیر امور خارجش، یه جوری وسیله جور بیار من برم دستشویی، دارم میمیرم. کسی که ادعای بزرگترین قدرت جهان رو داره در مقابل دستشویی کوچیک محکوم شد، عاجز شد، مگه این دلیل بر ضعف انسان نیست؟ چه جای تکبر، چه جای غرور؟ انسان منهای خدا چه تکیه‌گاه مطمئنی در این عالم داره؟ شما فکر بکنید ببینید یه جواب مثبتی برای این سوال میتوانید پیدا بکنید؟ من دون الله، غیر خدا، کدام تکیه‌گاهی برای انسان تکیه‌گاه مطمئنه؟ حالا باز قدیم میشد یه گوشه ای در این زمینه حرف زد، الان که اصلا نمیشه. تمام مرکب‌های بشر غیر مطمئنه. هواپیمایی که بشر سوار میشه رو باده، اتومبیل‌هایی که سوار میشه رو باده، موتور و دوچرخه رو باده، ترمز قطار وصل به باده، همه چی بر باده. الان چه تکیه‌گاه مطمئنی پیدا میشه؟ هوا در شهرهای بزرگ تکیه‌گاه نامطمئن شده. با سوراخ شدن لایه اوزون کل هوای کره زمین تکیه‌گاه نامطمئن شده. قرآن مجید می‌فرماید شما چه اطمینانی دارین از این که شب همه تون خواب باشین و من صبح کلتونو به زیر زمین منتقل کرده باشم؟ چه اعتمادی دارین؟ شما هرچی ساختموناتونو قوی تر بسازین من ریشتر زمین لرزه رو میبرم بالاتر، کاری نداره که. شما میگین انقدر محکم بسازیم که در مقابل زمین لرزه ها مقاومت بکنه، که مثلا اگر دیگه نهایتاً 7.5 اومد فرو نریزه. خب ما 7.5 رو امر میکنیم بشه 8.5، شما چی کار میتونین بکنید؟ ما 8.5 رو امر میکنیم بشه 9.5. طوفان ها از همین قبیله. باد اگر طبیعی بوزه، قرآن میگه برای جابجایی ابرهاست و برای جابجایی گرما و سرمای قطب شمال و جنوب، که هوای زمین معتدل باشه. حالا اگر ما پیچ وزیدن رو یه مقدار زیاد کنیم 2 درجه، با همون وزیدن ساختموناتونم خراب میکنم، ماشیناتونو پرت میکنم سر 500 متری، قطاراتونم از رو ریلا میدم بیرون. مثلا شما در مقابل من چه مقاومتی میتونید داشته باشید؟ چه تکیه گاهی مطمئن؟ هیچ تکیه گاهی. شما بدناتون در مقابل میکروبی که نمیبینید ورشکسته میشه. شما با پاره شدن یه موی رگ مغزتون کل دستگاه‌های بدنتون از کار میفته، لمس میشین. شما که دیگه زورتون به این مسائل نمیرسه که تمام موی رگ‌های مغز خودتون حفظ بکنید. شما چه تکیه‌گاه مطمئنی دارید؟ غرورتون برای چیه؟ تکبرتون برای چیه؟ سینه سپر کردنتون برای چیه؟ اگر مربیان، معلمان، اساتید، پدران، مادران و خود انسان همه با هم دست به دست هم بدن این رو به انسان القا کنن که تو مملوکی و دارای یک مالک، خب وقتی آدم احساس کنه مملوکه دیگه غرور نمیاد، تکبر نمیاد، چون تکبر ظرف میخواد، ظرفش انسان نفهمه. وقتی انسان بفهمه مملوکه دیگه برای تکبر ظرفی نمیمونه. ظرف غرور جهله. وقتی من عالم به خودم بشم، عارف به خودم بشم، غرور دیگه در من راه پیدا نمی‌کنه. یعنی جایی که نور قرار داره، نور علم، نور فهم، نور بیداری، کبر تاریک، غرور تاریک نمیتونه بیاد جا بگیره. چون رسول خدا میفرماید برنامه‌های حق یا باطل، یا الله یا ابلیس، یا نور یا ظلمت، یا دنیاست یا آخرت، همه اینا هم ضد همن. اگر خدا در شماست، ابلیس غلط میکنه در شما جای بگیره، نمیتونه جا بگیره. اگر نور در شماست، ظلمت به شما راه نداره. اگر حق در شماست، باطل در شما راه نداره. دو طرفه بودن رو هم خدا قبول نداره که یه روز با شیطان باشم، یه روز با خدا، یه روز با معاویه باشم، یه روز با امیرالمؤمنین، یه روز با خودم باشم، یه روز با خدا. کلمه مخلصین در قرآن زیاد آمده، بیش از مخلصین، چون مخلصین یه گروه خاص ویژن، انبیا و ائمه. اما مخلصین نه گروه ویژه‌ای نیستن، مخلصین یعنی پاک از دوگانگی، یک تا بینی و یک تا گرایی. این رو خدا قبول داره که در این زمینه هم از ابراهیم تعریف میکنه، میفرماید او حنیف بود، یعنی بی انحراف بود، یک تا گرا بود، یک تا بین بود، دو راهه نبود، دو گانه نبود، دو دله نبود، دو فکره نبود، دو مسیره نبود. مسیر فقط مسیر حق بود. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. من هیچ انحرافی رو قبول ندارم، در هیچ انحرافی هم نیستم. یوسف در زندان به زندانیا میگفت، میگفت ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. شما اسیر اربابهای گوناگون باشین که هر کدوم به یه طرف میکشن شما رو و هر کدوم به یه فرهنگ دعوتتون میکنن، یا بر فرض پنج تاشون بر شما اجتماع بکنن و بگن شرکت سهامی واکنیم، این انسان رو قطعه قطعه کنیم، هر کدوم یه قطعهشو ببریم، سرش دعوا نکنیم، پدرشو دراریم با ساختن با هم دیگه، این بهتره؟ ام الله الواحد القهار، یا خدایی که میخواد از باب کرم و جودش دنیا و آخرتشو به شما بده و برای خودش شما رو نمیکشه، قطعه قطعتون نمیکنه، تحمیل نمیکنه، کدوم بهتر؟ وقتی این معنا را آدم درک بکنه، لمس بکنه، بفهمه مملوکه و یه مالک واقعی هم بیشتر نداره حق، حالا با فهم مملوک بودن، مالک عزیز، مالک کریم، مالک رحمان، مالک رحیم، مالک ودود، مالک غفور، انسان رو به هر چه دعوت بکنه که دعوتش هم عالمانه و حکیمانه و رحیمانه است، به خاطر فهم مملوک بودن خیش که سبب تواضعه، آدم نسبت به فرمانها و دعوتهای اون نرمی نشون میده و با کمال میل دعوت مولا رو و مالک رو میپذیره. اونی که میگه نماز نمیخونم، یعنی من مملوک نیستم که فرمان مالک رو ببرم، خودم مالکم، دروغ میگه. اگر مالکی غیر خدا، تکیهگاه مطمئن کو؟ چرا در هر ضرری به روت بازه؟ اگر مالکی، به هوا بگو هرگز طوفانی نشو، به دریا بگو هرگز موجی که از پشت بام ساختمان 20 طبقه هم بلندتر بشه و حمله کنه و با خاکی یکسان بکنه ایجاد نکن. اگه مالکی به میکروبا بگو بهت حمله نکن، به تیاره ها بگو نیفتی، به ماشینا بگو چپ نکنی، به زمین بگو زلزله نیار، به بهار بگو همیشه باران به اندازه بده، به زمستان بگو برف رو به اندازه ببار. مالک چی هستی؟ اگه مالکی تو مجمع سازمان ملل به دستشویید بگو نه یا فشار نده به من. اگه مالک، چرا نامه می نویسی به یه زن سیاه پوست بدبختر از خودت التماس میکنی؟ که خانم تکلیف ما با این دستشویی چیه، چیکار کنیم؟ اینجا آدم فهم امیر المؤمنین رو میفهمه، اینجا آدم عقل امیر المؤمنین رو میفهمه که با همه وجود به پروردگار میگفت و انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین. اینا هر کدومش یه دنیا معنا داره. ضعیف غیر حقیره، حقیر غیر ذلیله، ذلیل غیر مسکینه، مسکین غیر مستکینه. چون یافته بود که بافدش این حقایقه، اومده بود به یه تکیهگاه مطمئن ابدی تکیه داده بود برای جبران ضعف، برای جبران حقیر بودن، برای جبران ذلیل بودن، برای جبران مسکین بودن، برای جبران مستکین بودن، به تکیهگاه مطمئن ازلی و ابدی تکیه کرده بود و به هیچ عنوان کسی یک لحظه و جریانی علی رو از خدا نمیتونست جدا بکنه. فهمیده بود، فهم جلال الدین میگه مردم اندر حسرت فهم درست. چی آدمو فهمیده میکنه؟ علم، معرفت. محور مجالستون و ملت در همه کشور علم قرار بدهید، نشعر. اگر هم بناس شعر قرار بدهید، شعر عالمانه و حکیمانه قرار بدهید. و اگر بناس محور جلساتتون رو در کل کشور جوونا شعر عالمانه و حکیمانه قرار بدید، قبل از شعر عالمانه و حکیمانه از یه عالم مورد تأیید حوزه‌های علمیه دعوت کنید یک ساعت معرفت به شما تغذیه کنه. چون اگه نفهمید در دنیا و آخرتتون ضرر میکنه. وقتی مأموران خدا در جهنم به جهنمی ها میگن چرا اومدین جهنم؟ چرا؟ میگن نماز نخوندیم، روزه نگرفتیم، خمس و سهم ندادیم، زکات ندادیم. نه، به مأموران خدا در جهنم میگن لوکنا نسمع و او نعقل ما کننا فی اصحاب سعیر. اگه فهمیده بودیم نمی اومدیم جهنم. نفهمیدیم که حالا رامون به اینجا افتاد. گر بناس جلساتتون و محورش و شعر قرار بدین، شعر حکیمانه، اونم بعد از این که یک ساعت یک عالم ربانی واجد شرایط عقلتون رو تغذیه کرد. چون شعر حکیمانه رو اگر غیر عالم بخونه براتون، خودش نمیفهمه چی داره میخونه، شما هم نمیفهمین چی دارین میشنم. خب من یه شعر عالمانه بخونم، آیا کسی که حکمت نخونده، اصول نخونده، عرفان نخونده، حداقل 15 سال چشم و گوش و هوش و بدن رو در حوزه‌های علمیه شیعه هزینه نکرده، اگر همین شعرها رو بخونه خودش میفهمه چی داره میخونه؟ نه، مستمعش هم نمیفهم. ما همه شیران، ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم، حمله من از باد و ناپیداست باد، ای فدای آن که ناپیداست باد. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم، ز حیوان سر زدم. اینا عالم میخواد بفهمه. وجودن در کمال خیش ساریست، تعینها اموری اعتباریست، امور اعتباری نیست موجود، نیست. برو یک نقطه آتش را بگردان، که بینی دایره از گردش آن، سیه رویز ممکن در دو عالم، جدا هرگز نشد والله اعلم. فقط کسی درس نخونده باشه این شعرها راست نمیفهمه، نمیدونه یعنی چی. این شعرها رو باید ملا صدرا بیاد بر ملت بخونه و توضیح بده. ای کاش شعرهای عالمانه خونده میشد و عالمان هم میخوندن. شعرهای تربیتی، رشد دهنده. شبی در محفلی با آه و سوزی شنیدستم که پیر پار دوزی چنین گفت این معما با عجوزی، گلی خوشبوی در حمام روزی، رسید از دست محبوبی به دستم، گرفتم آن گل و کردم خمیری، خمیری نرم و تازه چون حریری، معطر بود و خوب و دلپذیری، بدو گفتم که مشکی یا عبیری، که از بوی دلاویز تو مستم، همه گلهای عالم آزمودم، ندیدن چون تو و عبرت نمودم، چو گل بشنفت این گفت و شنودم، بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، گلن در زیر خود گسترده پر کرد، مرا با هم نشینی مفتخر کرد، چو عمرم مدتی با گل گذر کرد، کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. بر محور همین مطلب من یک کتابی نوشتم تازه در اومده به نام معاشرت در 400 صفحه. اگه میخواستم طولانی ترش بکنم 4-5 جلد میشد. شعر رو کی بخونه؟ کدوم شعر رو بخونه؟ کجا بخونه؟ برای کی بخونه؟ تازه دین قانع به این مسئله در مجالس نیست. یا عالم ربانی هم باید بیاد یه ساعت به مردم معرفت بده. به خدا این مسئله خیلی مهمه در سوره ملک، خیلی مهمه که مأموران دوزخ به دوزخیان میگن چرا اومدین جهنم؟ میگن به خاطر نفهمی. فعلای ما فهمیده بودیم که خب مثل امیرالمومنین و امام حسین و سلمان و مقداد و عمار حالا تو بهشت بودیم. اونا فهمیدن، اونا فهمیدن مملوکن، سینه سپر نکردن، اومدن 60 سال پیشانیشونو در خانه این مالک رو خاک گذاشتن و گفتن سبحان ربی الاعلا و به حمده. اومدن گفتن یا لطیف ارحم عبدک الضعیف. اومدن با ادب در مقابل حق وایستادن، به خاطر فهمشون گفتن اهدنا الصراط المستقیم. اومدن به خاطر فهمشون یکی دو شب مونده به تموم شدن ماه رمضان مثل مادر داغ دیده گریه کردن که چرا ماه رمضان داره میره. نفهما میگفتن چرا اومد؟ لا یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. نفهم میگه چرا ما رمضان میاد؟ میگه چرا نماز بخونم؟ چرا زکات بدم؟ نمیخوام. چون نمیفهمه، اما هیچ وقت ابی عبدالله نمیاد بگه چون من حسینم و عزیز خدا پس هرچی از باقای مدینم در میارم خودم میخورم و زن و بچم، خودم راضی خودم بخورم. نه، این کارو نمیکنه. چون فهمیده است. تو زیارتش میخونین اشهد و انک قد اقمت الصلا و آتیت الزکا، چون میفهمید، الله اکبر از احترامی که اسلام به مردم فهمیده گذاشته، تا جایی که اومده اعلام کرده اگر از توی کوچه دارین رد میشین، خانه یک عالم ربانی در اون کوچه است، نگاه کردن به در خانه اون عالم ثواب داره. اومده گفته اگه یه عالمی از کنار قبرستانی عبور بکنه که مرده‌های قبرستان در عذاب برزخن، از اول قبرستان تا آخر تا قدم این عالم در اونجا داره حرکت میکنه، خدا به احترام او عذاب رو از کل اهالی قبرستان بر میداره. فهم، علم، معرفت، دانش، بینش. باید گفت با یه دنیا تأسف ختمای این مملکت هم به تدریج داره از عالم ربانی خالی میشه. با یه خوش صدا که قرآن بخونه، با یه خوش صدا که یه مقدار شعر بخونه و در اوج تعریف از میت و صاحب مرده ها باشه داره برگزار میشه. مرده هایی که خیلی هاشونو بی حساب کتاب خدا میده تو جهنم، قاری و خوننده میان او رو فردوس به ساده جنت آرامگاه و هموزن ابوذر و سلمان معرفی میکنن. کجا داریم میریم؟ کجا دارین میرین؟ قرآن میگه عین تذهبون، کجا دارین میرین؟ ذهاب یعنی رفتن، عین تذهبون، به چه سمتی دارین عبور میکنین؟ تواضع سر رفعت افرازده، تکبر به خاک اندر اندازده. یه جمله امیرالمؤمنین راجع به تواضع دارن، حیف نشنوید، خیلی این جمله عظیمه، عظیم. و یه ماه رمضان معنا کردن میخواد به حق خودش، اینقدر این جمله با معناست. به تواضع تتم نعمه، با کمک تواضع شما تمام نعمتهای دنیا و آخرت خدا به شما کامل میشه. خیلی حرف در نهج البلاغه است، به تواضع تتم النعمه. چه شبی بر اهل بیت گذشت، شب 21. پسران و دختران امیر المؤمنین شاهد از دنیا رفتن انسانی بودند که در تاریخ، در هستی، در عالم فقط همین بود و همین، خدا نمونه براش نیافریده. چرا نیمه شب گفت بدن منو دفن کنید؟ اینقدر مظلوم زیست و مظلوم بود که می دانست به احتمال قوی قبرش هم اسیر مردم نفهم بشه، می خواستن بیان قبر رو خراب بکنن و به بدن مطهر توهین بکنن. گفت میان این ملت نفهم احمق، حسن جان منو نیمه شب به دور از چشم همه دفن کن که یه نفر قبر منو ندونه کجاست، مگر اولیاء خدا که تعدادشون از انگشتان در اون جامعه کمتر بود. کسی دیگه براش نمونده بود، عمارشو کشته بودن، سعد ابن سوهانشو در جنگ جمل قطعه کرده بودن، مالک اشترشو از دست گرفته بودن، این زمینه رو همون روزی به وجود آوردن که بین در و دیوار زهراشو از بین بردن، نذاشتن کسی براش بمونه. اون فرهنگی که بعد مرگ پیغمبر حاکم کردن، ملتو بردن در نفهمی و غفلت و خواب، تبدیل به جامعه‌ای کردن که منتظر بودن برن بدنشو از قبر درارن و بسوزانن، حد نفهمی رو به اینجا رسونده بودن. بیچاره مردم نفهم، بیچاره مردم احمق. دو نفری بدن رو بردن همون جایی که سر تابوت اومد پایین، یه مقدار با کلنگ خاک و کنار زدن، دیدن یه قبر آماده پیدا شد، یه لوحی میان قبر با یه خط نورانی نوشته این قبر را نوح پیغمبر بعد از طوفان برای وصی رسول الله امیر المؤمنین آماده کرده. باید تو کعبه به دنیا بیاد، تو مسجدم شهید بشه، اولین پیغمبر اولوالعزم براش قبر بکنه. حتما خدا به نوح گفته بود که قبر محبوب من و تو آماده کن. و حالا هم دو تا امام باید دفنش بکنن. بدن رو میان قبر گذاشت، از قبر اومد بیرون، دو تا برادر دیدن یه پرده سفیدی روی قبر افتاد. امام مجتبا بالای قبر گوشه پرده رو کنار زد، دید پیغمبر با چشم گریان داره فرق شکافده رو نگاه میکنه. امام حسین گوشه پرده رو کنار زد، دید مادرش زهرا یا رسول الله یا فاطمه الزهرا شما فقط یه فرق شکافته دیدید، ما عقیدمونه که امامان ما و پیغمبر بالا سر مؤمن میان، وقت مرگ یعنی بالا سر همه میاین و بالا سر حسینتون نیومده بودید؟ یقینا اومده بودین یا رسول الله یا فاطمه الزهرا یا علی یا حسن، شما چه کردید وقتی اومدید دیدید شم روی سینه ابی عبدالله نشسته؟ الهی به حقیقتت همه ما رو بپذیر، از برکات شب قدر همه ما رو بهره‌مند فرما، دشمنان ما نابود فرما، فلسطین از دست گرگان اسرائیل نجات بده، بیماران ما رو شفا عنایت فرما، دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت انبیا قرار بده. برحمتی.